کشتی شکست خورده توفان کربلا، در خاک و خون فتاده به میدان کربلا. گر چشم روزگار بر او فاش می‌گریست، خون می‌گذشت از سر ایوان کربلا.
الله و شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. چند تا تذكري عرض کنم راجع به این 40 روز مراقبت رفتاریه که این هفته پایانش بود. البته ما یکی دو سه هفته‌ای راجع به این تذکر ندادیم، اما الان میخوام یه تست بگیرم. یه کاغذ جلوتون بذارین لطفاً. خوب فکر کنیم همه و این سوال رو برای خودتون پاسخ بدیم. این سوال رو برای خودتون پاسخ بدیم. سوال اینه: والدین شما، پدر و مادر، در ادای حقوق بچه هاشون که شما ها باشین چقدر موفق بودن؟ یعنی چقدر واقعا حق فرزندان خودشون رو ادا کردن؟ با توجه به چی؟ با توجه به وسعشون، یعنی وسع فکریشون، وسع مالیشون، وسع معرفتیشون. گاهی وقتا آدم توجه داره دیگه، میگه مثلا این پدر من منو مثلا یه بارم نبوسید، اما فضای شاکله معرفتی، همه ما نقص معرفتی داریم دیگه. اون اصلا اینجوری فکر میکرده که اگر ببوسه بچه بدتربیت میشه، بیتربیت میشه. بودن دیگه قدیمی ها اینطوری فکر میکردن بعضی ها، درست شد؟ وسع پدر مادرتون، وسع معرفتی، شاکله شخصیتی، نقایصشون رو همه رو در نظر بگیریم. ببین با توجه به اون وسعشون، نمره‌ای که به شما رسیدگی کردن چقدر بوده؟ بنویسید چقدر از عمرشون، از زمانشون، از وقتشون، از مالشون، از انرژیشون، از هستیشون، از امکاناتشون رو صرف شما کردن. نمره بدین بهش، کم و کاستیاشون هم بنویسید. اینا بنویسین ها، حتما بنویسین. یعنی اونقدری که میفهمیدن و اونقدر که میتونستن وسع، یعنی به اقتضای فهم و توانشون چه کار کردن براشون. خب هر جا نوشتین بقیهش رو بعدن بنویسین تو خلوت خودتون. سوال دوم، حالا نمره خودتون رو در حقوق والدین زیرش بنویسین. شما چطور؟ این همین سوال از شما. اون مقدار که وسعتون بود می دانستید و می توانستید. چقدر از وسعتون اون مقدار که می دونستین می توانستین حقوق والدینتون رو؟ آیا آدم موفقی بودین یا نه؟ باز یه فیلمی از بچگی خودتون بگیرین تا الان خودتون نمره بدین. اینم بنویسین. خب کل چقدر نوشتین؟ بعدن تو خلوتتون این نوشته ها رو تکمیل کنین و بعدن از این نوشته خودتون دنبالش بگیرید. یعنی اگر لازمه بر طبق این نوشته ها تغییری آدم در خودش ایجاد بکنه، قبل از این که دیر بشود ایجاد بکند. درست شد؟ اینقدر بحث والدین بحث اساسی هست که اگر پدری بچه خودشو قتل، مرتکب قتل بچه خودش بشه، این قصاص نداره. خیلی نکته عجیبی داره توی این مسئله. اونایی که پدر مادرشون زنده هم در روایت داره که اگر شما مشکلی داشتین متوسل بشید به مادرتون، بگید مادر تو واسطه رحمت خدا به من بودی، دعا کن مسئله من حل بشه. و اگر پدر مادر به رحمت خدا رفتن، بره سر قبرش دعا کنه و بگه مادر تو واسطه رحمت خدا به منی، دعا کن مسئله من حل بشه. این نشون میده این ربط‌ها حتی بعد از مردن بین عالم برزخ و دنیا برقراره، وگرنه این امرها میشد لغو. بعد یکی از حقوق فرزند نسبت به پدر و مادر دعا، نذر برای پدر مادره. اتفاقا جالبه از اون طرفش هم هست، از حقوق فرزند بر پدر و مادر هم همینه که برای بچه خودشون نذر کنن، بخشی از اعمال صالح خودشون رو وقف پدر و مادر و بخشی از اعمال صالح خودشون رو وقف نه فقط فرزند، فرزندان، ذریه، همه اینا قرار بدن. اینا باز نشده توی احکام، در حالی که تو قرآن آمده. حتی اذا بلغ اشده، در دو جای این مطلب تو قرآن آمده، یکی از زبان حضرت سلیمان آمده که از زبان پیغمبر معصوم خداست، یکی هم از زبان فرد مؤمن صالح خداوند بیان فرموده که حتی اذا بلغ اشده و بلغ 40 سنتن قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتك التي انعمت علي و على والدي. میگه که خدایا به من توفیق بده تا چیکار کنم؟ شکر نعمتی که بر من دادی رو عطا کنم و من شکر نعمتهایی رو که بر والدینم دادی و احتمالا اونا نتونستن حقشو ادا کنن، شکر اونها رو هم ادا کنم و ان اعمل صالحا ترضاه، و این که عمل صالحی انجام بدم که تو از اون رضایت داشته باشی. قبل این بحث سفارش به پدر مادر، خصوصا به مادره. صدرش اینو میفهمم: و وصینا الانسان به والدیه احسانا حملته امه کرها و وضعته کرها. سفارش کردیم نسبت به والدین، خصوصا مادر، چون در ادامه نقش مادر رو ذکر میکنه. حملت با هم مهو کرهن، با سختی این حمل کرد 9 ماه، و وضعت با کرهن، خود اون وضع حمل هم با سختی و مشقت بود. و حمله و فصاله 30 شهر، 30 ماه وضع حمل و شیر دادن و اینها، این مادر از جان خودش داد به اون بچه. حتی اذا بلغ اشده و بلغ 40 سنه، وقتی که به بلوغ رسید و به 40 سالگی رسید. ما 2 تا بلوغ داریم، یک بلوغ حد اقلی که برای اون خداوند سن ذکر نکرده، بلغ اشده اون به بلوغ برسه، بلغ 40 سنه سن کمال عقله. به همین خاطر که اگر کسی تا 40 سالگی هنوز این برون بر بزن و تثبیت نباشه شخصیته، شیطان به سلام یه قربون صدقش میده دیگه، میگه خیلی خوبه این آدم. و بلغ 40 سنه، این که این 2 تا بلوغ را در کنار هم میاره، یعنی مستمرن این حال و این دعا و این درخواست رو داره که قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، نعمتی که به من دادی و علی والدی، نعمتهایی که به پدر مادرم دادی و احیانا نتونستن حقش رو ادا کنن، به من توفیق بده کم و کسری های اونا رو جبران کنم. و ان اعمل صالحا ترضاه، و اینکه عمل صالحی انجام بدم که تو از اون رضایت داشته باشی. و اصلح لی فی ذریتی، و بخشی از اعمال صالحش رو هم نزل چی میکنه؟ ذریه، نه فقط فرزند. و اصلح لی ذریت، این هم که فهمت و اصله لی نکته داره، نه فهمت و اصله ذریتی، حالا بهش کار نداریم دیگه. اینی توبتو الیک، خب طبعا انسان وظایف رو آنچنان که باید و شاید خیلی وقتا نمیتونه به جا بیاره، به همین خاطر که زبان استغفار باز میکنه. و اینی منم مسلمین، خدای ببخش بازم کم و کسری ها رو. ببینید خسارت زده ترین افراد کسایی هستند که زبان عذرخواهی هم دیگه ندارن، چون خدا همین زبان عذرخواهی خشک و خالی را هم میخره. بعد زبان در حال انسان تأثیر داره، همین زبان عذرخواهی خشک و خالی کم کم حال غرور و لجبازی و قدبازی و اینا در آدم میشکنه. اونایی که آدم قدی هم سعی کنن میزان عذرخواهیشون یکم بیشتر کنن، اینا این حالت میشکنه، کم کم اصلاح میشه این شخصیه. زبان در حال آدم تأثیر داره. خیلی از حالا این گفتیم از حقوق پس پدر مادر، یکی این بود که بچه ها جبران کنن کم و کسری های پدر مادر رو و به فکرشون باشن در اون عالم، همونطور که پدر مادر هم حقوق بر بچه، هم حقوق بر گردن پدر مادر داره که چندین حقه، یکیش هم دعا کردن و در پناه خدا قرار دادن فرزنده. مادر حضرت مریم وقتی که مریم به دنیا آمد، پدرش به رحمت خدا رفته بود، حضرت مریم، مادرش وقتی که به دنیا آمد مریم چیز کرد، اونجا نقل شده دعاهاش، دعاهاش که نقل شده میفهمد که انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم، من این طفل به دنیا آمده و تمام فرزندانش را، ذریه‌اش را در پناه تو قرار میدم از شر شیطان. این نشون میده که شیطان رو بچه‌های کوچولو تأثیر گذاره ها، باید دقت داشته باشن پدر مادر. و رو نوزاد، رو جنین، روی بچه تا قبل از بلوغ شیطان میتونه دخل و تصرف کنه. چه دخل و تصرف بدنی و جسمی، چه دخل و تصرف روانی، که یه فرمولی داده چطوری دخل و تصرف میکنه و چرا رو بچه طفل معصوم شیطان چرا دخل و تصرف بکنه، که فعلا بحثمون تو این نیست. به هر صورت و چه کار باید کرد که از این دخل و تصرف بچه ها مسئول بمونن، چون خیلی این بلای بزرگیه برای پدر مادر که بچه هاشون رو شیطان درشون تصرف کنه. که بالاخره یکی از وظایف پدر مادر اینه که بچه هاشون رو در پناه خدا قرار بدن از شر شیطان. خیلی داشتیم راجع به این بحثمون تمام، یه 3-4-5 دقیقه راجع به این بحث گذشته شیطان صحبت کنیم تا بعد لیستش رو عرض کنم. ببینید، یک جمله طلایی گفتیم راجع به شیطان: هر جا آدم تصمیمی میخواد بگیره، دعوایی میخواد بکنه، نمیدونم کاری میخواد بکنه، بگه که آیا خداوند میپسندد یا نه. خیلی راحته دیگه. اگر امام زمان اینجا بودن چه کار میکردن؟ اگر اینجا امام زمان بودن، من جلوی امام زمان چه کار میکردم؟ همین کاری که دارم میکنم میکردم یا نمیکردم؟ ببینید رفقا، یه بار دیگه عرض شد، ما دو دسته دانش داریم. یه سری دانش ها صرفا دانستنی محضن، مثل جدول ضرب، ریاضی، علوم، جغرافی، شیمی، زیست، فیزیک، همه اینا، فقه، اصول، فقه، ببخشید، تاریخ اسلام، اینا. اما بعضی از دانش ها فقط دانستنی نیستن، علاوه بر دانستن نیاز به چی داره؟ تمرین. به اینا میگن اصطلاحاً صناعت، یا بهش میگن فن، مثل خیاطی، هم باید بداند هم باید بتواند. من جمله این معارفی که میخونیم برای تغییر، اینا فن، صرفا دانستنی نیست، خودمونو باید ورزیده کنیم با اینا. همونطور که ورزش نمی کنیم، با معارف خودمونو ورزیده کنیم. این که ماهی یک بار باشه، هفته یک بار باشه، بعدم گم و گور بشه در طول گرداب زندگی، مثل گرداب هم، این فایده چندانی ندارد. بی فایده نیست، ولی فایده چندانی ندارد. اینو حتما باید این کارو بکنیم. اینو وصل کنم به بحث اون هفته پیش که راجبه معارف صحبت شد. هر کس، هر مسلمان به اندازه 2-3 سال تحصیل از علوم اسلامی واجب انجام بده ها. واجبه، این مستحب نیست، چون دانستن عقاید واجبه، دانستن اخلاق واجبه، دانستن احکام واجبه. منتها اینطور نیستش عقاید فقط واجب باشه، عقاید واجبه، بقیهش هم واجبه، منتها اون واجب از تحقیقاً کسی یاد بگیره. اینا اخلاق و احکام چه تحقیقاً باشه چه تقلیداً فرقی نمیکنه. یه مقدار از معرفت دینی که فرد بتونه دینشو حفظ کنه در مقابل شبهات، حداقل این مقدار معرفت واجبه دیگه. یه 4-5 سال از درسای حوزه برای هم عموم مردم واجب عینیه. اون مقدار که دینش را بفهمن و تو کوچه و بازار که شبهه‌ای بهش میگن، حداقلش این که نلغزه و بتونه در حد خودش پاسخ بده. این قبلا تو آموزش پرورش که نیاورده بود رضا خان بود، معارف میخوندن، الان حذف شده از آموزش و پرورش. با 2 ساعت درس دینی خشکی که معلوم چقدر کارایی داشته باشه جایگزین شد. و این خیانتی بود که اونجا وقتی که آموزش پرورش تدوین شد که یه مجتهد که این کار نکرد، برداشتن از آموزش پرورش غرب آوردن اینجا و بعدم توی مملکت رواجش داد. به هر صورت این کم و کسری رو باید آدم چه کار کنه؟ جبران کنه خودش. برای این کار 3 تا پیشنهاد دارم. پیشنهاد شماره 1 در روایت داره که آخر الزمان علم مثل هوا در دسترس همه است. و تا قبل از اینکه این اینترنت و اینا بیاد این روایت شاید خوب آدم نمیفهمه. این هوا الان هر کی در هر آن در هر مکان بخواد میتونه دست پیدا کنه. 1 راهش بحث اینه این کارو میشه کرد که CD آموزشی یه سری دروس که بعداً عرض میکنم دقیقاً چه دروسی باشه، به عنوان مثال ادبیات و منطق رو جلسه پیش گفتم، اینا رو به سروران بدیم، خودشون همینطور تو ماشین که نشستن جای دیگه که نشستن CD رو گوش کنن. البته باید به صورت درس جدی باشه دیگه، کتابش تهیه بشه گوش بدن، بعد برداشت های خودشون رو بنویسن داشته باشن. بعد آخر هفته، یعنی هفته 1 بار مثل همین شبای جمعه یا یک زمان دیگه ای رفع اشکال بکنن با رفقای طلبه. این 1 راه. راه دوم اینه که اصلا کل درس ها رو به جای که CD گوش کنن همینجا با رفقای طلبه کار کنن، یعنی نه دقیقا کتابایی که تو حوزه هست، یه سطح ساده تری که سنگین هم نباشه مطلب هم منتقل بشه که رفقای طلبه تدریس کنن تو حلقه های مثلا 5 نفری 10 نفری. این 2 تا بعد رفقا اینا رو کار کنن خودش. بهت سهلم گفتیم دیگه، CD تو خونه خودتون هر وقت دوست داشتین. اینجا هم 2 ساعت در هفته است، ولی همین 2 ساعت ها در طول 1 سال میشه 52 ساعت. یعنی میشه چند واحد؟ میشه 3 واحد دیگه تقریبا. نه، در طول 10 سال میشه 30 واحد، یعنی 1-2 ترم تقریبا. در طول 20 سال میشه 1 دوره کاردانی با این حد اقل بشون. این راه دوم. راه سومم اینه که به صورت مباحثه‌ای باشه، یعنی یک کتاب رو چند نفر با هم مباحثه کنن بخونن، باز جمع‌بندیشو یکی از رفقای طلبه که تو جمع هست انجام بده. این کار هر کدوم از این 3 تا راه عرض کردم که برای افراد که مزاق‌های مختلفی دارن، بعضی مثلا راحت‌ترن تو خونه CD گوش بدن، بعضی نه بحث زنده رو بیشتر دوستان، هر کی با هر مزاقی هست بتونه پیگیری کنه. بنان چه شرط بلاغه است خدمت شما عرض کردم. دقیق فرمودیم کسب معارف 1 فضیلته، یعنی آدم باید دنبالش بدوه، له له بزنه، و بعد اونایی که اینطورین به جایی میرسن. خدا رحمت کنه شهید دیالمه که جزء شهدای حزب جمهوری اسلامی بود، ایشون میگفت ما اون وقت که دانشجو داروسازی هم بود، دانشجو علوم اسلامی هم نبود، دکترای داروسازی داشت، میگفت ما اون وقتی که دانشجو بودیم، خودش میگفت ایشون که اون وقتی که دانشجو بودیم دنبال معارف میگشتیم، حالا ایشون تهرانی هم بود، حالا یا مشهد کسی اون زمان دم دستشون نبود یا آشنا نبود، میگفت سوالامون رو در طول هفته جمع میکردیم. اون وقتی که باز هواپیما نبود، گر رو گر با هواپیما برن، با اتوبوسای 40 سال پیش سال مثلا 54 این حدودا می رفتیم تهران، از شهید مطهری می پرسیدیم، برمیگشت. اینطوری یاد گرفتن معارف را. بعد آدم توجیه ندارد همه چی دم دستش باشه ناز کنه برای کسب، در حقیقت ناز کنه برای رشد خودش، بگه نه من همینجور میخوام منحط بمونم. خیلی خسارت بزرگیه.
اللهم صل على محمد و آل محمد.